اتق الله بعض التقا. گفتم الان زیاد از ما میپرسن، کسانی هستن نماز نمیخونن روزه میگیرن، خب باشه دستشون درد نکنه، خدا قبول کنه، عیب ندارن روزه گرفتنش که خوبه که. آقا فقط ماه رمضان نماز میخونه روزه میگیره، حالا باشه انشالله خیلی از اینایی که دائما صلات شدن همیشه نماز خوندن از ماه رمضان شروع کردن، عیب نداره نگهشون داره. حالا مطلب بعدی که شاید سوم یا چهارمی که مطلب سوم هم عرض کردم، گاهی انسان نذر کنه ولو نباید ما به این حد برسیم. یعنی ببینید اولیای خدا نمیگن شما همیشه با نذر خودتون رو اصلاح بکنید، ولی حالا در آغاز راه عیبی نداره، آغاز راه آدم نذر بکنه که آقا من اصلا نرم، مثال زدیم براتون مفصل، نذر کنه با فلان رفیق ارتباط برقرار نکنم، فلان فضای مجازی شرکت نکنم، فلان عکس و فیلمو نبینم، اصلا فلان محله نرم. نذر کنه، با نذر رذایل اخلاقی رو از خودش دور کنه، فضایل اخلاقی رو در خودش ایجاد بکنه. مثال‌های زیادی زدیم، خودن خیلی از اولیای خدا این کارو کردن، در این حالی که سفارش کردن این مال آغاز راهه، در ادامه دیگه آدم باید برسد به جایی که بدون نذر باورش باشه که این مسیر مسیر خوبیه. مطلب چهارمی که امشب میخوام عرض بکنم این است که اینم خیلی مهمه، توجه به دو مطلب. یک، توجه به نظارت پروردگار خیلی کمک میکنه. آدمی که می تأمل بکنه یادش نره خدا ما رو داره میبینه در اون لحظه گناه. این حدیث معروف از امام حسین سلام الله علیه، شاید زیاد شنیده اید. یه جوانی آمد گفت آقا من میخوام گناه نکنم، نمیتونم. از رفعون 5 کار انجام بده، بعد اگه خواستی گناه بکن. یکیش این بود، فرمود اطلب موضعا لا یراک الله، یه جای پیدا کن خدا تو رو نبینه. اگه همچین جای پیدا کردی گناه کن. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، میدانید ایشون 12 نجف زندگی میکردن. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان 12 نجف بودن. استاد اخلاق و عرفانشون مرحوم آیت الله حسن علی آقای قاضی رضوان الله علیه بوده. یه جریانی پیش میاد که ایشون مجبور میشه از نجف برگرده، البته جریانش هم خودش عبرت آموزه برای ما، حالا وقت نیست من بگم. این شخصیت با این عظمت در نجف بهترین اساتید رو داشت، داشت در رشته های مختلف درس میخوند. چی شد که آیت الله علامه طباطبایی از نجف برگشت؟ فقر مالی، گرفتاری مالی. مگه چی میخواست؟ علامه زندگی اشرافی که نداشت، یه نون خشکی هم پیدا میکرد، یه خونهی پیدا میکرد اجاره کنه زندگی کنه، راضی بود، همینقدرم نداشت. فقر علامه طباطبایی رو واداش که از نجف بیاد ایران، برگ شهر خودشون تبریز. تو خاطراتشون نوشتن تبریز هم زندگیم اداره نشد، رفتم روستا 10 کشاورزی میکردم. و این سیاه‌ترین، عبارت خود علامه است، این سیاه‌ترین دوران زندگی منه که به خاطر فقر علامه طباطبایی که اگه الان بود دانشمندان، علما، بزرگان دلشون میخواست یه چند لحظه ای معذرش باشن. یه شاگردش مرحوم آیت الله شهید مطهری رضوان الله علیه بود، یه شاگردش الان آیت الله جوادیه. شاگرده این علامه دیگه الان اگر زنده بود افتخار میکردن برن 10 خدمت این استاد، ولی فقر او رو وادار کرد 10 در روستا، بعد از 12 نجف 10 در روستا کشاورزی کرده. اینو به این جهت گفتم که یادتون باشه اگر گرفتاری ها و سختی هایی در زندگیتون پیش آمد، اگر گرفتاری بالاخره برای همه انسان ها پیش میاد، اگر گرفتاری برای ما در زندگی پیش اومد، فکر نکنیم حالا ما استثناء هستیم و حتما همه چیز باید بر وفق مراد باشه. نه، بالاخره زندگیه، گاهی مشکلاتی داره، سختی هایی داره. این کتاب رو وقت حوصله کردید تهیه کنید بخونید، اسمش نردبان آسمان، شرح علامه طباطبایی رضوان الله علیه. 4 اول این کتاب شرح خود علامه است که به دست خودشون نوشتن. یه شخصیتی مثل این بزرگوار مجبور میشه از نجف برگرده بیاد در تبریز، در تبریز هم نتونه بره در روستا، 10 کشاورزی بکنه. به هر حال این قصه معروفه که ایشون وقتی بعد از 12 میخواست برگرده، رب خدمت مرمات الله قاضی گوه ما داریم بر میگردیم دیگه، محرومیم از درس شما، یعنی توصیهی بفرمایید که جای درس اخلاق شما برای ما باشه. یه جمله فقط مرمات آیت الله قاضی فرموده بودن، فرمودن آیه 14 سوره مبارکه علق رو بنویس مقابل دیدگان خودت قرار بده. آیه 14 سوره علق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، علم یعلم بان الله یرا. باورش خیلی مهمه، خوندن آیش خیلی آسونه، حفظ آیش هم خیلی آسونه، با ترتیل و صوت و خط زیبا اینا همش آسونه، ولی اون عمل باور، باور بکنیم علم یعلم بان الله یرا. من گاهی مثال زدم، این مثال من ببینید درسته یا نه، گفتم ببینید ما انسان ها نه تنها بعضی از گناهان رو به خاطر حفظ آبرو موقعیت خودمون ترک میکنیم، بلکه بعضی از حلال های خدا، این چیزی حلاله، حرام نیست، ولی با موقعیت اجتماعی ما نمیسازه، موقعیت اجتماعی ما خراب میشه. به خاطر موقعیت اجتماعیمون بعضی از حلال ها رو انجام نمیدیم. حالا میخوام مثال بزنم، وقت توضیح مفصلی میخواد. بعضی از حلال های خدا رو به خاطر موقعیت اجتماعیمون انجام نمیدیم و ای کاش ما این مقدار رعایت رو موقعیت اجتماعیمون پیش امام زمان ارواحنا فدا داشتیم، پیش خدا داشتیم، چرا حواسمون نیست. این آیه مبارکه سوره توبه رو شاید فراوان شنیده باشید، آیه 103 هست، و قل اعملوا، آیه قبلش هم بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده. خدا توبه پذیره. این بحث دیشب ما که عرض کردم، باندهای تبهکار نمیخوان کسی که اومد تو باندشون دیگه بره بیرون. یه باند تبهکار، یه باند جنایت، وقتی 10 نفر یه عضو جدید میگیرن یه کاری میکنن دیگه نره بیرون، اگه خواست بره بیرون میگن تو نمیتونی بری، انقدر عکس و فیلم و سند ازت داریم، کسی دیگه تو رو نمیپذیره، جامعه تو رو نمیپذیره، بخوای هم بری فایده ای نداره و ما مقصریم عزیزان من، ماها مقصریم. یه آدمی که حالا یه خلافی کرد وقتی برگشت خواست بیاد پیش ما، ماها نمیپذیریمش، ما هم استقبال نمی کنیم. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، می فرماید ینبغی لأهل الاسم، شما آدم خوبی نیستی، بسم الله، مگه هیئتی نیستی، مگه شبا ماه رمضان نمی مناجات، آدم خوبی هستی، روزت هم گرفتی، نماز هم خوندی، یه جز قرآن هم امروز خونی، باریک الله، خیلی آدم خوبی هستی، بسم الله، همسایه جوان خلافکار، بسم الله، سپاس این نعمت چیه؟ حضرت در نهج البلاغه می فرماید ینبغی لأهل العصم والمصنوع الیهم خیرا، اونایی که بهشون خدا لطف کرده آدم خوبیان، ان یرحموا اهل المعاصی، نگاه رحمت داشته باشی به اهل گناه. واقعا ما اینجور نیستیم، خدا نکنه تو همسایگی ما یه جوان خلافکار، یه دختر خانم نمیدونم مشکل دار، همش دنبال این هستیم که جایی مچشو بگیریم و 110 اطلاع بدیم، یا نه خودمون بچه ها محل کافی، 110 لازم نیست، خودمون یه کاری میکنیم دیگه پیداش نشه این طرف ها. این نهج البلاغه هست، انما ینبغی لأهل العصمت والمصنوع الیهم خیرا، اونا که خدا بهشون لطف کرده، ان یرحموا اهل المعاصی. ما اینجور نیستیم، واقعا اینجور نیستیم. اینا وقتی از یه باندی جدا میشن میان کجا بریم؟ کی دیگه ما رو میپذیره؟ خدا میگه من میپذیرم، هیچ کجا نمیخوای برم، هم بیا پیش خودم، بندگان منم اگه نپذیرفتن من خودم میپذیرم. ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، الله اکبر. خیلی واقعا ما فاصله داریم عزیزان، اعتراف کنیم خیلی فاصله داریم با معارف دینی، با مبانی دینی، با باورهای دینی. دیشب نگفتم براتون امام صادق سلام الله علیه شراب سید همیری رو تبدیل به شیر کرد که دستشو بگیره، وقت ماها شیر مردمو تبدیل به شراب میکنیم که مچشونو بگیریم. طرف میگه آقا والا بلا به خدا من اصلا این کار، نه تو خودت نمیدونی، حتما این کار کردی، تو خودت نمیدونی، خبر ندی، ما خبر داریم، بذار بریم داخل بهت میگم چه خبره. اهل بیت علیهم السلام شراب مردمو به شیر تبدیل میکردن نجات بدن، ماها شیر مردمو به شراب تبدیل میکنیم که تو سرشون بزنیم. این شدیم ما، این فرق ما با اهل بیت علیهم السلام. بعدم ادعای مسلمانی داریم، بعدم میگیم آقا ما مؤمنیم متدینیم. یه کاری کنیم عزیزانی، کسی که از یه باند تبهکار جدا میشه، از گناه جدا میشه، فاصله میگیره، ما آغوش باز براش داشته باشیم، ما بپذیریمش، تو سر نزنیم، سرکوف نزنیم، یاد بگیریم. پیامبر خدا عبدالله ابن مسعود میگه روزای آخر زندگی حضرت بود، یه جلسه گرفتن، اصحاب خاصشون رو توی خونه جمع کردن، یه نگاهی کردن، از شدت علاقه به این یاران خاصشون گریهشون افتاد، گریهاشون رو که خوب کردن، میخواستن موعظه کنن، یه موعظه آخرش بگن اتقوا الله، تقوا داشته باش. قبل از اتقوا الله 10 مرتبه دعا کردن براشون، 10 دعا یه موعظه، 10 تا دعا یه موعظه. قبل از این که بگن اتقوا الله 10 بار دعا کردن، نصرکم الله، رفعکم الله، حیاکم الله، قبلکم الله. حالا ما چی؟ برادری رفیقی خلافی کرده، میخوایم موعظه، ای خاک بر سرت، اول اون 10 تا بدیاش میشموریم، آخرش یه جمله دعاش میکنیم، نصیحتش میکنیم، به نماز دلم خوش باشه، به گناه و فسق و فجور دلم خوش باشه. حالا یه دختری باشه به این بد حجابیت، چی اصلا چی داری تو، چی داری از مسلمانی، از انسانیت تو اصلا چی داری؟ 10 تا خلافشو ردیف میکنیم، آخرش نه، دقیقا عکس پیامبر. رسول خدا 10 تا دعا میکرد، یه جمله آخرش موعظه میکرد. به هر حال این هنر انبیا و اولیا بود، میتونستن جذب کنن، مهان نقطه مقابلش قشنگ بلدیم دفع بکنیم. به هر حال این آیه، آیه قبل علم یعلم ان الله هو یقبل التوبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم، آیه بعد و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و قل اعملوا، انسان ها هر کاری میخواید انجام بدید، فسیر الله، خدا کار شما رو میبینه، 2 رسول خدا کار شما رو میبینه، 3 مؤمنون میبینن. مؤمنون کجا میبینن؟ خدا، رسول، مؤمنون در ردیف هم. یعنی چی؟ ما هم میبینیم، کجا ما میبینیم؟ ما همونجوری که خدا و رسول میبینه ما هم میبینیم. منظور از مؤمنین کیا هستن؟ ببینید در تفاسیر فرمودن منظور از مؤمنین ائمه علیهم السلام هستن، غیر از این نمیشه تفسیر کرد، غیر از این نمیشه تفسیر کرد. خدا میبینه، رسول میبینه، ما هم در ردیف خدا و رسول میبینیم. من از کار شما خبر دارم، شما از کار من خبر دارید. خدا رسول خدا فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، خدا پرده پوشی میکنه، اگر پرده ها رو کنار میزد حاضر نبودید جنازه هم دیگر دفن کنید. شما از باطن من خبر داشتید، از باطن هم دیگه خبر داشتیم، جنازه هم دیگر دفن نمیکردیم، گفتی من برم زیر تابوت، این چه خبره، این چی بوده؟ لو تکاشفتم ما تدافنتم، سیر الله، خدا میبینه، رسول میبینه، مؤمنون هم میبینن. مؤمنون حتما ماها نیستیم، ماها که خبر نداریم از کار هم دیگه. در تفاسیر فرمودن مؤمنون، چون آیه میگه تمام اعمال، بخش عمل تمام کارهای ما، فسیر الله عمل تمام اعمالتون رو، خدا، رسول و مؤمنون. خب مؤمنون فرمودن ائمه علیهم السلام و ستردون، این ادامه آیه نشانه از این است که این نگاه غیر از نگاهی است که همه مؤمنین میبینن، همه مؤمن اینجوری نیست. و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، برمیگردید پیش اون کسی که عالم الغیب و الشهاده است، بهتون خبر میده چه کرده اید. خب اگر این آیه رو ما باور بکنیم، سیر الله عملکم رسوله و المؤمنون، عرض کردم ما بعضی از نه تنها حرام خدا رو به خاطر موقعیت اجتماعون ترک میکنیم، حلال خدا رو هم ترک میکنیم به خاطر آبرون. ای کاش این مقدار آبرو برای امام زمان، پیش امام زمان برای خودمون قائل بودیم. خدا رحمت کند، که از علمای بزرگ شیعه کتابی داره به نام کشف القمه، محقق اربلی، حالا 700 سال پیش، این قصه رو ایشون مینویسد. کسیست به نام موسی بن سیار، موسی بن سیار میگه ما خدمت امام رضا علیه السلام بودیم، حضرت از شهر، از خراسان، از مرو آمدن بیرون، خسته شده بودن، فرمودن میخوام برم اطراف. خدمت امام آمدیم بیرون، روستاهای اطراف از دروازه شهر عبور کردیم، رسیدیم به سلسله یه سری مناطق، روستاهای اطراف، جایی که تا حالا نرفته بودیم، امام رضا هم تا حالا نرفته بودن به ظاهر. یه مرتبه چشم امام افتاد به یه تشییع جن، چشم امام رضا علیه السلام افتاد به تشییع جنازه. یه جنازه رو داشتن تشییع میکردن، به عجله حضرت به عجله از مرکب پیاده شدن، رفتن این جنازه رو مقداری تشییع کردن، برگشتن به من فرمودن که من شیع جنازه تولی من اولیائنا. کسی تشییع جنازه مؤمن بره، خدا گناهاشو میامرزه. تعجب نکنید، مؤمن احترام داره، زنده و مردش، چه اشکال داره بر تشییع جنازه مؤمن خدا اینقدر اجر و پاداش بده، ثواب بده. گاهی ما فکر میکنیم این پاداشا، مخصوصا من تو حاشیه اینو اشاره کنم، الان ماه رمضانه، یادتون باشه آقا من این همه روایت من تلا آیتن، یه آیه بخونی ثواب یه ختم قرآن، مگه ممکنه اینقدر ثواب میدم برای یه آیه؟ خب ماها چون به خودمون نگاه میکنیم، ماها به خودمون نگاه میکنیم، آقا امشب افطار کی دعوت بکنیم؟ لیست پارسال بیار ببینید پارسال کی ما رو دعوت کرده. آقا الان فلان همسایه دعوت نکرده، ما در نه، همون که دعوت کرده، اون چند نفر بودن، همون با اینجوری حساب میکنیم. خدا که اینجور نیست که، یا من یاتل کثیره بالقلیل، یا من تو من سأله من لم یسأله و من لم یعرفه. خدا رحمت کند علامه مجلسی رضوان الله علیه قصه ای داره، بگم برگرده با اون قصه، میگه من درس شیخ بهایی میرفتم، مجلسی اول پدر، درس شیخ بهایی میرفتم، یه روز این بحث شد که این همه ثواب هایی که در روایات هست، مثلا یه اطعام میدی، یه افطاری میدی، کان من فطر منکم صائما کان له عتق رقبه و مغفره لما مضی، خدا همه گناهاشو میامرزه. اینا مثلا سندش دلالتش درسته؟ درست بحث بود. علامه مجلسی میگه من سنی نداشتم، مثلا 13-14 سالش بوده، پای درس شیخ بهایی. گفتم هست استاد من میخوام یه شاهد بیارم، شاهدش اینه، یه شاهد بیارم که همینطوره. شاهدش این است که 18 آیه سوره هل اتا، 18 آیه سوره هل اتا نازل شده برای کیا؟ برای امیر مؤمنان، برای فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، و پنجمیش فزه خادمه. فزه خادمه 18 آیه برای سه قرص نان، یوت امون الطعام علی حب مسکین و یتیما و اسیرا، سه قرص نان 18 تا آیه نازل شده. این 18 آیه فقط مال امیر مؤمنان نیست، فقط مال فاطمه زهرا نیست، فقط مال امام حسن و حسین نیست، فزه خادمم تو 18 تا آیه هست. گفتم استاد این روایت رو همه نقل کردن، فریقین سنی و شیعه نقل کردن، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یه ضربت تا قیام قیامت جن و انس عبادت کنن، تا قیام قیامت اون ضربت بالاتره. البته این حدیثی ادامه ای داره، نمیدونم چون این ادامهش ما یادمون میره، ادامهش مهمه. احمد حنبل 1200 سال پیش زندگی میکرده، یکی از ائمه اهل سنت، این حدیث رو کتاب خودش آورده، 1200 سال پیش، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه، الى یوم القیامهش مهمه، تا قیام قیامت تمام مردم عالم نماز بخونن، تا قیام قیامت جن و انس عبادت، اون ضربت بالا. خدا اینجوری میخره دیگه، خدا اینجوری میخره، به یه فزه خادمه 18 تا آیه براش نازل میکنه. تعجب نکنید گفتن یه آیه ثواب یه ختم قرآن داره، یه افطاری اینقدر ثواب داره، یه صدقه اینقدر ثواب داره. به هر حال امام رضا فرمود من شیع، کسی تشییع جنازه مؤمن بره خدا گناهاشو میامرزه. بعد که خواستن جنازه رو دفن کنن، حضرت به عجله آمدن کنار این بدن، دست مبارکشون گذاشتن رو سینه این میت، سینه این میت، فرمودن که دیگه نگران نباش، ابشر، بر تو بشارت باد که دیگه از این به بعد بهش جایگاه. این موسی بن سیار میگه من به امام رضا سلام الله علیه گفتم آخه از کجا شما خبر داشتید که این آقا اولین بار این منطقه اومدید؟ شما کجا شناختید؟ اسم خودشو بردید، اسم پدرشو بردید، این که آدم خوبیه، این که بهشتیه، شما الان این جنازه رو دیدین؟ حضرت فرمود وای بر تو، اما علمت ان اعمال شیعتنا تعرض علینا کل صباح و مساء، صبح و شام اعمال شیعیان بر ما عرضه میشه. عرض کردم باورش خیلی مهمه، من الان باور دارم که اعمال امروز من به امام زمان ارواح نافدا عرضه شد، اگه باور میکردم که خیلی زندگیم بهتر بود. اما علمت ان اعمال شیعتم تو ارضا علینا کل صباح و مساء. این قصه امیر مؤمنان سلام الله علیه معروف تو مصادر قدیمی ما هست، کسی رفت محضر امیر مؤمنان، اسمش رمیله است، از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه، مریض بود چند روزی، میگه روز جمعه حالم بهتر شد، رفتم پا خطبه های امیر مؤمنان، تب داشتم، بیماریم شدت گرفت، به خودم میپیچیدم، نماز جمعه که تمام شد رفتم خدمت آقا. آقا فهمدن رومیل امروز حالت خوب نبود. گفتم بله آقا من مریض، چند روزی یه مریضم، امروز برای دیدار شما اومدم، فقط به عشق زیارت شما اومدم، نماز جمعه اومدم. بعد حضرت فرمود که مگر نمیدانی، این جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه است، مگر نمیدانی که ما خیلی عجیب عرض کردم، باور این باور میخواد. حضرت فرمود مگر نمیدانی رفتار ما با شیعیان ما اینجوریه که اگر اونا ناراحت بشن ما برای ناراحتیشون ناراحت میشیم، اگر دعا کنن آمین میگیم، اگر سکوت بکنن دعاشون میکنیم، حزن نال حزنهم، ما برای حزن اونها، غم اونها، غصه اونها ما ناراحت میشیم. امام زمان میگه من برای ناراحتی شیعیانم ناراحت میشم، برای گرفتارشون دعا میکنم، دعا نکنن آمین، دعا کنن آمین میگم، دعا نکنن دعاشون میکنم. این خیلی عجیب بود براش. گفت آقا منظورتون چیه؟ همین دوستانی که اینجا هستن؟ فرمود نه، این چند نفر یعنی چی؟ این چند نفر که رقمی نیست که، همین چند نفر فقط. فرمود نه، شرق و غرب عالم لیس یغیب عنا، ای کاش باور میکردی، لیس یغیب عنا مؤمنون فی شرق الارض ولا فی غرب، شرق و غرب عالم کسی از دیده ما پنهان نیست. ریان ابن سلت کتابی داریم، عیون اخبار رضا، شرح حال زندگی امام رضا، شیخ صدوق نوشته، جامع ترین، کامل ترین، قدیمی ترین، معتبر ترین کتاب راجع به امام رضا، این کتاب شیخ صدوقه، ترجمه هم شده به فارسی، عیون اخبار رضا. کسی بود به نام ریان، میگه من از بغداد رفتم مشهد خراسان خدمت امام رضا علیه السلام، دلم تنگ شده بود این دو سه سالی که حضرت در خراسان بودن، رفتم زیارت امام رضا علیه السلام، یک ماهی اونجا بودم، روزا میرفتم محضر امام رضا علیه السلام تا روز آخر شد. روز آخر دیگه میخواستم خداحافظی کنم، ودا کنم با امام رضا. پیش خودم، ببینید بالاتر از عمله، نه اینکه من اگه یه کاری انجام دادم امام رضا میبینه، خدا کنه برسیم به اینجا، خدا کنه برسیم به این باور. میگه روز آخری که من میخواستم دیگه خداحافظی کنم از محضر امام رضا، تو ذهن خودم، به کسی نگفتم، تو فکر خودم گفتم دو تا تقاضا از امام رضا امروز داشته باشم. اولا به امام رضا بگم آقا من چند تا دختر دارم، چهار تا دختر دارم، از این انگشترهای خودتون، از این سکه هایی که شاید از این سکه هایی که به نام امام رضا زده بودن به من بدید، انگشتر بسازم برای دخترم، سکه چند درهم به من بدید، من برم برای دخترام انگشتر بسازم. دوم گفتم به امام رضا بگم آقا اگه میشه یکی از اون پیراهنای خودتون به من بدید، من کفن خودم قرار بدم. من زیاد دیدم این رسم بوده، خیلی نمونه های فراوان شیعیان خدمت ائمه میرسیدن، خدمت امام جواد بوده، امام صادق بوده، پیراهنای ائمه رو میگرفتن برای کفن خودشون. مثلا فراوان شنیده اید وقتی دعبلون شعر زیبا رو بر امام رضا گفت، حضرت پیراهن خودشو بهش داد، بعدم فرمود این پیراهنو یه وقت از چنگ در نیارن، این پیراهن معمولی نیست، من هزار ختم قرآن تو این پیراهن خوندم، هزار ختم قرآن تو این. الله اکبر. به هر حال ریان میگه تو ذهنم، فقط تو ذهنم، یک بگم آقا از اون سکه ها بدید انگشتر بسازم برای دخترام، دو اگر ممکنه پیراهنم بدید کفن خودم. ولی میگه موقع ودا و خداحافظی با امام رضا اونقدر گریه کردم که اصلا حواسم رفت، سخت دادم با امام رضا میخواد ودا بکنه، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد وقت خیلی سخته. میگه اینقدر شغلن الاسف والبکا، اونقدر گریه کردم یادم رفت، آمدم برم، از دم در اومدم برم، امام رضا صدام زد، فرمون ریان بیا، اما تو خب و دوست نداری چند تا سکه بدم انگشتر برای دخترات بسازی؟ گفتم آقا به خدا تو ذهن یادم رفت، اما تو خب و دوست نداری یه پیراهن بدم کفن؟ آقا آماده کرده بودن از پشت سر یه پیراهن در آوردن. فرمون ببینید حرف من اینه، اگر انسان به این باور، نه فکر، نه این که ما یه کاری بکنیم، قرآن میگه سیر الله عملکم، این آیه اینو میگه، ولی از این هم بالاتر باور بکنیم، نه عملکم، فکر شما رو چی تو ذهنتون گرفتید، این خیلی مهمه. این داستان حضرت یوسف علی نبی نوالی ولی السلام رو در قرآن خونده اید، وقتی زلیخا رو دعوت کرد به گناه در تاریخ هست که یه بوتی اونجا بود، یه بوتی بود، رفت زلیخا یه پارچه انداخت رو اون بوته، یه پارچه انداخت رو این بوته. حضرت یوسف فرمود که این پارچه رو بر چی انداخته اینجا؟ گفت این خدای من هست، نمیخوام جلو چشم خدای خودم گناه کنم. اون وقت جناب یوسف روایت اینه، اشار اوم ابیده الی السما، اوم عینی اشاره کرد با دست خودشون به سوی آسمان، فرمود تو از این بت خجالت کشیدی، من از خدا خجالت نکشم، تو از روی سنگی شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار، تو از روی سنگی شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار، اوم ابیده الی السما، با آسمان اشاره کرد، گفت من از خدا خجالت نکشم. اگر این باور در ما تقویت شد، این نگاه باید آدم هی مراقبت بکنه، تکرار بکنه، بگه، یا اینم یه مسئله، حرف آخر رو بزنم دیگه، حالا ولو این بحث چه مقدار به کمال رسیده باشه یا نه، دیگه شب آخریست که در محضر عزیزان هستم. یه راه مهمم اینه، اگر به نظرم، نمیدونم، اگر این مجموعه این شبها این مباحث رو کسی توجه داشته باشه، اینا رو کنار هم بگذاره، مجموعش به نظرم میرسه انسان رو میرسونه به اونجایی که یه مقاومت بیشتری در برابر وسوسه‌های شیطانی و هواهای نفسانی پیدا بکنه، اگر این مجموعه رو کنار هم بذاره، راهایی که از شب اول گفتیم تا اینجا، از شب اولی عرض کردم، این خیلی اصلا ما باور بکنیم، من ترسم اینه، شما امشب میاد مناجات، به 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 آقا ما که مناجات رفتیم و روزم که هستیم و نماز اول وقتم که خونیم، ما دیگه شیطان کجا میتونه سراغ ما بیاد مگر اینکه بره. نگفتم حضرت موسی در میقات، میقات جوون عزیز دستم به دامنه، تو رو خدا مواظب باش، موسی در میقات بود، میقات شیطان اومد سراغش، فرمود تو اتتم افیه، اینجا اومدی، میدونی من کجا؟ تو میقات 40 شبانه روز، ما 3 روز میریم اعتکاف، دیگه خدای دای خود، ای بابا از اعتکاف اومده فرشته بر ما نازل نشد، تو 3 شب رفتی اعتکاف، میخوای فرشته برات نازل بشه؟ 40 شبانه روز باور کن اینجوری هستیم، اینم وسوسه شیطانه، خودمون رو طلبکار میدونیم. خواهش میکنم تو رو خدا به حق این شبهای عزیز اومدی مناجات، خودت طلبکار خدا ندون، فکر نکنید یه آخر بارم باید فرشته برات نازل بشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه تفسیر نوشته 20 جلد المیزان، اگه هر جلدی 500 صفحه باشه 10,000 صفحه تفسیر نوشته، 50 سال این تفسیر مرجع، مستر، منبع، هر که بعد علامه تفسیر نوشته حتما از این تفسیر استفاده کرد. اون وقت قصه مفصل بهش گفتن که آقا روح پدرت رو احضار کردن، پدرت گلایه داشته که چرا محمد حسین منو در ثواب این تفسیر شریک نکرد، پدرت گلایه داشته، چرا محمد حسین، محمد حسین طباطبایی علامه، چرا در ثواب این تفسیر منو شریک نکرده؟ چی جواب داد علامه؟ چی جواب داد؟ آدم سرش سوت میکشه، چون فاصله ما زمین تا آسمان، من بیچاره همه ما زمین تا آسمان. مرحوم علامه فرموده آخه این کاری نبود که من بخوام پدرم رو سهیم بکنم، چیزی نبود که، حالا این کار مهمی نبود که، خب باش خدایا اگر این کار رو از ما قبول کردی و به نظرت یه کار قابل توجهیه، ما پدرمونم سهیم کردی. 20 جلد عمرشو گذاشته علامه طباطبایی رضوان الله علیه، وقت میگه این چیزی نبود، کاری نبود، حالا ما خدا نکنه یه نابینایی رو از این ور خیابون رد کنیم اون ور خیابون، ای بابا خدایا ما این همه کار خیر کردیم زندگی، وقت تو باید اینقدر گره تو زندگی ما باشی؟ خدا میدونه من این روزا دارم میبینم جوونا وقتی میان درد دل میکنن، یکی از حرفات آقا ما که اینقدر آدم خوب بودیم، اینقدر نماز و دعا، ما چرا ما تو زندگی اومد مشکل باشی؟ انبیا اولیا نگفتم علامه طباطبایی 10 سال برای گرفتاریش. به هر حال از موسی فرمود شیطان افتت معافیه، اینجا اومدی سراغ من، میدونی من کجام؟ میقات 40 شب، وعدنا، دعوتنامه خصوصی. چی جواب داد؟ گفت ولقد تمعت فی ابی که آدم و هو فی الجنه، بابات آدم تو بهش بود، من رفتم از بهش بیرونش کردم، از اونجا من بیرونش کردم، من از میقات میترسم. شیطان از مسجد الله، مسجد امام هادی سلام الله علیه، مسجد الهادی از مناجات میترسه، از روزه شما میترسه، از دعای شما میترسه، اون کارشو میخواد بکنه. مخصوصا سراغ شما بیشتر وقتی میینه مسیر تو مسیرید بیشتر میاد سراغ انسان. به هر حال حرف آخرم اینه، اگر انسان توجه خدا رو ناظر بدان، این مجموعه رو توجه داشته باشه دیگه. اون بند آخرش رو فقط یه اشاره میکنم، یه نکته خیلی مهمم اینه، ببینید تو همون روایت امام حسین علیه السلام حضرت به اون جوان گفت آقا میخوام گناه نکنم نمیتونم، حضرت بهش فرمود که لا تأکل من رزق الله و اذنب ماشد، روزی خدا رو، نمک خدا رو نخور، اقلا نمک خدا رو نخور، هر کاری میخوای انجام بده. لا تأکل من رزق الله. خدا رحمت کند علامه مجلسی رضوان الله، قصه رو بگم بحثم تمام اگرچه به کمال نرسید، علامه مجلسی رضوان الله یک عالم بسیار موفقی بوده با این همه کار و تفسیر و کتاب و حدیث و، ولی در این حال تمام کارهای اجتماعیش هم انجام میداده، خونه مردم میرفته امام جماعت بوده، به مردم سرکشی میکرد، یه آدم موفق عجیبی بوده. یه وقتی میگن که از همسایه های علامه مجلسی رضوان الله علیه بهشون گفته بود که آقا یه ده از این لاتا میان و بالاخره ما گرفتار اینا شدیم، اون اهل هیچ کنه نمازی نه دعایی، هر فسق و فجوری هم بگی انجام میدن، چیکار کنیم؟ مرحوم علامه فرموده بود که یه شب تو دعوتشون کن، منم دعوت کن بیام اونجا. گفت آقا اصلا تیپ اونا به تیپ شما نمیخوره، تیپ اونا به تیپ شما نمیخوره. علامه مجلسی مثل که الان مثلا تو تهران فرض بفرمایید بگن آقا تمام اهل دعویست و لاتن فلان محله اهل هر خلافی هستن مقام معظم برم یه شب دعوت بکنیم برن، حالا حسابای سیاسی جدا ولی حسابای معمولی تیپ نمیخوره. مرحوم علامه فرمود نه عیب نداره، شما منو دعوت کن من میام، چیکار داری؟ من میام. الله اکبر. حالا این قصه های تو هم تداخل میکنه، اینم من بگم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی که تازه از دنیا رفتن، ایشون یه باز روحیات اجتماعی خیلی بالایی داشتن که متاسفانه الان کم شده. تو همین محله پامنار، این مسجد پامنار که اونجا بودن، فرمودن که من ماه رمضان بود، شب اول ماه رمضان رفتم مسجد، اومدم برم تو راه دیدم یه قهوه، قصه مال 60 سال پیش، دیدم یه قهوه خونه، اوه اوه چه خبره، قمار خونه است، قهوه خونه نیست، شب ماه رمضان آقا بازی میکنن و هر کاری میکنن. گفت رفتم طرف این، حالا رفتم طرف این قهوه خونه، مریدا گفتن آقا ببخشید راه از این وره، از اون ور کجا میرید؟ فرمود شما برید، من خودم میدونم دارم کجا میرم. گفت اینا از خجالتشون کمی کرکرر کشیده بودن پایین، رفتم کرکرر تا آخر بردم بالا، یه سلام خیلی بلندی کردم و اینا یه مرتبه هاج و واج و آقا آیت الله شعبا این قیافه تو قهوه خونه قمار خونه. گفت تا منو دیدن جواب سلام منو دیگه باید دادن. و گفتم بابا لاتام لاتا قدیم، به شما میگن لات، خیلی ایشون روحیش تو این چیزا واقعا فوق العاده، لاتم لاتا قدیم. گفتن آقا چی شده؟ همون لوتیام لوتیا قدیم. آقا ما چقل فهم، ما یه عالم دینی اومدم به شما سلام میکنم، همین فقط جواب. آقا چی میخوای؟ فرموده بود هیچ، اینجا چی کار میکنید؟ نشستید اینجا چای میخورید و قلیون میکشید و از فردا شب، از فردا شب بیاید خونه من، چاییتون برقراره، قلیونتون برقراره، زولبیام برقراره، میشین یه حرفی هم با هم میزنید. گفت جمعیت قهوه خونه رو از فردا شب تا شب آخر ماه رمضان از قهوه خونه کشوندمشون اونجا، همه چیزم میشون دادم، یه حرفی هم یه حدیثی هم یه صحبتی. مفصل ایشون میگه عجیب آدم رو عوض کردم در اون ماه رمضان شب آخر، تازه شب آخر عذرخواهی کردم از ایشون، گفتم ببخشید اگر من کمی زیادی کوتاه. گفت وقتی اینا یکی یکی گریه میکردن و صحبت میکردن، یکی میگه آقا من به عمرم اهل نماز نبودم از اون شب که شما اومدی اهل، یکی میگه به عمرم اهل روزه، یکی به عمرم، همه یه تحول عجیب، یه تحول عجیب تو این جمعیت ایجاد کرده. حالا ماها بلد نیستیم، ماها الان ببینیم یه همچین گروهی 110، آقا 110 نمیخواد، جمعیت خودمون کافیه، حزب الله آماده، یه کاری میکنیم 110 باید بیاد ما رو جدا بکنه از اونا، ولی اونا اینجوری نبودن، اونا دست میگرفتن ما مچ میگیریم، اونا دستگیری میکردن ما مچگیری داریم میکنیم. به هر حال بر اون مجلسی فرموده یه شب ما رو دعوت کن ما بیایم اونجا. آقا اصلا شأنشو چه کار داری تو؟ شأن خودم میدونم، تو دعوت کن. این لاتولوتا و عرض کردن دیگه همه چیز اهل هر خلافی دعوتشون کرده بود، من رو مجلسی رم دعوت کرد، من رو علامه که اومده بود، اینا جا خورده بودن، این تیپ اصلا به این جلسه نمیخوره. حال باز کنم قصهش مفصله، یه وقتی الان نگاه کنید داستانه، وقت من گذشت. من رو مجلسی میفرماد تعبیر همین شبیه همین تعبیری که من رو مایش آبادی هم فرمده، فرمده شما چی کاره اید؟ به شما میگن لوتی مثلا، به شما میگین صاحب مرام، مرام دارید، چیه مرام شما؟ گفته بودن آقا از مرام ما این است که اگر نمک کسی رو خوردیم دیگه نمکتون نمیشکنیم، مرام ماست این، ما هر غلطی بکنیم ولی این مرام رو داریم، نمک خوردیم نمکتون نمیشکنیم. مرام علامه فرمود دروغ میگید، همین حرف اولتون دروغ، دروغ میگید، شما نمک بخورید نمکتون نمیشکنیم، نه به خدا مرام ما لوتیا مراممونه. فرمود نمک خدا رو خوردید چرا نمکتون شکست؟ البته حرف علامه ها، حرف علامه، حرف علامه، تأثیر نفس کلام علامه، اطلب موضع الله، همه اینا رو متحول کرده بود، همه اینا رو متحول کرده بود. آقا روزی خدا، نمک خدا چقدر، مثلا میتونیم حساب بکنیم؟ کاش وقت بود من اشاره میکنم، مثلا قرآن میگه انت عدو نعمت الله لا تحصوها، لا تحصوها. یا آقای تازگی از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، یه بچه نوه 4-5 ساله داشت، بهش گفتم بابا بزرگت چطور؟ بگم بابا بزرگ من خیلی اذیت میکرد. گفتم چرا؟ گفت تا من میرفتم خونش کل بدنش فلج شده بود، کل بدنش فلج شده بود، تا منو میدید اسمش هدا بود این نوش، میگفت هدا خوب شد اومدی، یه کتاب باز کن بذار جلو من، میخوام مطالعه کنم. برای بابا جون کتاب باز میکردم، این دو سفر رو میگفت هدا یه ورق بزن، من دوباره میرفتم ورق میزنم، گفت هدا این دو سفر هم خوندم، یه ورق دیگه بزن دوباره. گفتم بابا چون نخون اینقدر کتاب که من میخوام برم. آقا آدم به جایی میرسه این دست بلند نمیشه این کاغذ رو جا به جا بکنه، این کاغذ رو نمیتونه جا به جا بکنه. حالا وقت اینقدر ادعا داری یا اینقدر قول داری میکنی، یه روزه ماه رمضان هم که میخوای بگیری اینقدر سر خدا منت میذاری که نگیری بهتره، اینقدر منت ما روزه گرفتیم و چه کردیم، چی بهمون داده خدا؟ چی رو میتونیم حساب بکنیم؟ دیدید اینا که بیماری هایی رو پیدا میکنن، خدا همه مرجع اسلام رو به حق صدیق طاهر سلام الله علیه و عافیت بپوشن. دیدید این گرفتاری ها، دیدید مشکلات این بیم اوت، امام حسین سلام الله علیه فرمود لا تأکل رزق الله، سر سفره خدا ننشین بعد گناه کن. خب عرضم تمام. بنابراین این مجموعه حرف ما در این چند شب این بود، اینا رو کنار هم بگذاریم، خدا به ما توفیق ترک معصیت و گناه انشاءالله عنایت بفرماید، خدا به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرماید. خب یک کمی گذشت وقت ما، 3-4 دقیقه گذشت، اجازه بدید من با یک سلام مجلس رو واگذار کنم. گفتن به نام مقدس وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، همین سلام برای ما افتخاره. السلام علیک یا مولانا یا جعفر ابن محمد ایها الصادق و ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیه